من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخير اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى والمعنى الدائم على أعدائه وعلى الله لا يملك. إلهي هب لي كمال الرضا إليك فأنا أحسن علومنا وضيائنا ذلك إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العدم وتصير أرواحنا معلقة بأسر السجن. در خصوص نظریه‌هایی که راجع به موضوع مندی و حاجت علوم به موضوع بود بحث می‌کردیم. سومین نظریه تفصیل بود. نظریه تفصیل البته به صورت‌های مختلف قابل تغییر هست، به تغییری شاید بر اساس معیارها و موازین گوناگونی تفصیل بین علوم در حاجت علوم به موضوع مطرح شد. مشهورترین اونها تفصیل بین علوم حقیقیه و علوم اعتباری است. در این مسئله بحث های فراوانی قابل طرح من شده در مقام طرح همون مباحث نیستیم، ولی از مباحث ضروری است که باید اونا پرداخته بشه. بسید اطلاقات اصطلاح حقیقی و اعتباری، انواع استعمال ها و معانی که از این دو کلمه حقیقی و اعتباری وجود داره، خود علوم حقیقی و علوم اعتباری، تعریف علوم حقیقی و تعریف علوم اعتباری و منات حقیقی و اعتباری بودن علم بحث مهمی است. کدام علم حقیقی است؟ کدام علم اعتباری است؟ بسا اقوال مختلف اینجا مطرح باشه. قول مشهور این است که حقیقی و اعتباری بودن صفت موضوع علوم است، نه خود علوم. پس بنابراین منات حقیقی یا اعتباری بودن علم ببین است که موضوعش حقیقی باشد یا موضوعش اعتباری باشد. ارجع البعض منات الحقیقی و الاعتباری الى هویت موضوعات قسمین. گفتن که فرق فرید و منات وحید در حقیقی یا اعتباری شمرده شدن علم به این است که بگیم موضوع آن اعتباری است یا موضوع آن حقیقی است. الفارق الفرید بینهما و المنات الوحید که آخر تقسیم این در عاظم الحکما مانند شیخ الرئیس در برهان شفا و علامه جوادی عمری در وحیق مختوم و دیگران بهمنیا یا در تقیزی خاجه در اشارات نوعا این ملاک رو مطرح کردن و تقسیم رو با این معنا بین علوم حقیقی و اعتباری بیان کردن. قلت هو التوافق تفاوت في الموضوع لأن وصفه الحقيقية والاعتبارية وصفان لموضوعات العلوم في الحقيقة، والعلوم الحقيقية تطلق على ما لموضوعاتها وجود حقيقي في الخارج، والعلوم الاعتبارية هي التي موضوعاتها اعتبارية. إن قول مشهور و هذا القول يلائم مع القول بأن تمایز العلوم به تمایز الموضوعات و تمایز الموضوعات به تمایز الحیثیات، حیثیت تقییدیه نه تعلیلیه. و لا يلائم مع القول به مناطیت الغایات او المنهجه، هذا القول بتميزها بسائر الأراسيب نحو مناعة القلوب. بأقوال ديگر طبعاً این قول سازگار نیست. اگر کسی به جای محوریت غایت و ملاکیت تمایز علوم به محوریت جای اینکه موضوع محور بدانیم و ملاک دانستن تفاوت موضوع برای تمایز علوم قائل شیم، به اینکه ملاک تمایز غایت است یا منهج است، یا اینکه بگیم شناور حسب هر علمی ممکنه چیزی محور آن علم قرار بگیرد. اگر به این آرا قائل باشیم طبعا اون مبنای مبنا رو مبنای مشهور رو نمیتونیم بپذیریم.
فرق بین علوم حدیثی و علوم اعتباری خودش اعتباریه؟
نه خیلی واقعی است. و هر حال اینکه یه دسته از علوم مثلا بنا به نظر مشهور موضوعشون حقیقی است، دسته دیگر حقیقی نیست، این یک واقعیت فرض نیست. بعضی دیگه منات ملاک تمایز رو بودن روی محمولات و الان قاعده باید اینجا گفته باشند که علوم حقیقیه با علوم اعتباریه در محمولاتشون با هم متفاوته در مقابل علومشون. قال بعض الاخر به مناطیت هویت محمولات قضای العلوم، که هویت محمولات قضای علوم با هم متفاوتن که علوم با هم متفاوت میشوند. این کانت حقیقیتن فحقیقیتون و این کانت اعتباریتن فاعتباریتون. شاید نظر مرحوم آیت الله بروجردی رو در خصوص اینکه علم اصول قضایای علم اصول وحدت و انسجامشون به وحدت محمولات قضایای اونها هست رو بشود به همین نظر هم کرد، چونشون فرمود که محمولات قضایای اصولی حجتون است و وحدت و انسجام این قضایا و نهایتا وحدت و انسجام علم و اصول به همین محمولات است که یکسان است. فرض دیگر، نظر دیگر این است که ما تفاوت بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه رو ارجاع بدیم به نوع نسبت بین محمولات و موضوعات قضایای اون علوم. یه وقت این چنین است که ما وقتی میگیم محمولی را بر موضوعی نسبت میدیم، این نسبت حقیقی است. یه وقت این نسبت حقیقی نیست، فرض است، اعتبار است. اینکه هذا الرجل رئيس رئيس القوم، این نسبت ریاست قوم به این رجل یه نسبت اعتباری است و از این تصور برآمده که همونطور که بدن رأسی دارد، فرد جامعه هم هویتی داره و جسد و بدنی داره و رأسی دارد، اون رو بهش میگن رئیس. یه قوم، یک قبیله روی بدن است و اون ارشدشون رئیسشونه، این رأس این بدن قبیله است. نسبتی که میدهیم این نسبت اعتباری است، نسبت حقیقی نیست. حقیقتا آقای زید، آقای بکر رأس این قبیله نیست و این قبیله هم حقیقتا بدن نیستن. این نسبت یک نسبت اعتباری است. اما جایی که ما محمولات رو به موضوع علم یا موضوعات قضایای علم نسبت میدهیم و این نسبت حقیقی است که ما از اعراض ذاتیه موضوع بحث میکنیم، اعراض ذاتی حقیقتا بر موضوع هم میشوند، عرض ذاتی اوست. در نتیجه اعتبار نمی کنیم این نسبت رو. این نسبت یه نسبت حقیقی است. حقیقتا ما محمول را به موضوع نسبت می دهیم. علومی که از قسم اول باشد، یعنی نسبت بین محمولات و قضایاش اعتباری باشه، علم اعتباری است. علومی که نسبت بین محمولات و موضوعات اونها حقیقی است، موضوعات قضایی اونها حقیقی است، اون علم حقیقی است. به این ترتیب در واقع حقیقی اعتباری بودن رو در گروهان بدانیم که نسبتی که بین محمولات و موضوعات قضایی اون برقرار میشه از نوع حقیقی است و از نوع اعتباری است. این هم یک فرض و یک به اصطلاح احتمال است در نگاه حقیقی اعتباری شدن یک علم.
این نظر مشکوک بهتره همون موضوع
حقیقی باشه یا به چه جهتی ممکنه بهتر حال انداز شد؟ چون به هر حال این درست نظر معروف هست و بلاک خوبی هم هست، ولی ممکنه در جاهای محل تأمل باشیم. از کنم که ما راجع به نظر مختار زیدان مختصری بحث خواهیم کرد، ولی بحث مفصل میبره به جای خود، در محل خودش باید بحث کنیم. ما کلون الى محله، ولی فی الجمله توضیح میدیم. پس مطلب دیگر این است که نظر مختار چیست در منا تحقیقیت و اعتباریت اون. مطلب چهارم که میشه بحث کرد، آیا قسم سومی مفروض است؟ هل يمكن ان تكون بعض العلوم مركبه الهويه الى هويه معرفتي مركب باشد، یعنی تماما حقیقی و تماما اعتباری نباشد، بلکه بعضی از علوم حقیقی اعتباری باشند، چون که منصوب است امام است در یک رأیش راجع به علم اصول. تفاوتات بین علوم حقیقی و اعتباری یک بحث بسیار مفصلی است که بر اساس نظرات مختلف اشاره کردید قبل بحث. ما فکر میکنیم که تفاوتات بین علوم حقیقی و علوم اعتباری از جهتی برمیگردن به همون تفاوتاتی که بین حقایق و اعتباریات وجود داره. از حیث دیگر برمیگردن به منات حقیقی اعتباری بودن علوم. اینکه علمی حقیقی یا اعتباری است، سه تا منات، سه جور قول نقل کردیم. به اینکه موضوع حقیقی یا اعتباری باشه، به اینکه معمولات حقیقی یا اعتباری باشه، به اینکه نسبت بین قضایای معمولات و موضوعات قضایای یک علم حقیقی یا اعتباری باشه. سه تا فرض رو دیدیم. اگر فرض چهارمی هم وجود داشته باشه، احیانا اون هم میشه رأی چهارم. اگر بخوایم بگیم که علوم حقیقی کدام است، علوم اعتباری کدام، از سوی باید بدونیم بین حقایق و اعتباریات چه تفاوتهایی وجود داره، از دیگر سو به منات برسیم، به یک منات در تفاوت بین علوم حقیقی و اعتباری. بین حقایق و اعتبارات تفاوت ها متعدده، از جمله اینکه علیه اعتباری لیس له مطابق خارجی. همه رو ما ارجاع دادیم برنامه طباطبایی، موارد رو منظم فرمید. جهتشم این است که اون طلایه دار و علم دار تفصیل و تحکیم این نظریه مثلا ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی و کما بیش میشه گفت که تفاوت بین علوم حقیقی و اعتباری اون بزرگوار هستن، چون بحث حقایق و اعتباریات رو به تفصیل مطرح کردن، هرچند محقق اصفهانی و ایشون مقدم هست. خب چه تفاوت بین حقایق و اعتباریات وجود داره؟ این تفاوت ها از جمله وجود داره. علی اعتباری لیس له مطابق خارجی. دوم، لکن یوجد له منشأ حقیقی و یبتنی علی الحقائق. اینجور نیست که بگیم که اصلا اعتباریت رو هوا فرض محضن، فرض محض نیستن، ریشه در حقائق دارن. اگر ما میگوییم زید رئیس فلان قوم است، اینطور نیست که همجور فرض کرده باشیم. این فرض پای در یه سری حقائق داره. اینکه این فرد احیانا از توانایی علمی یا جسمی بیشتری نسبت به باقی آحاد و افراد قبیله برخورد داره، قدرت رهبری و مدیریت امور قبیله رو دارا هست و نمیان یه فرد عادی غیر احیانا فرهیخته رو، شخص عامی ساده بی سواد احیانا فاقد قدرت تدبیر رو بگذارن رئیس قبیله. اصل بر اینه. حالا گاهی کارهای غیر عاقلانه هم در تاریخ شده، این ملاک نمیشه. اینکه یه نوزاد روی بچه دو ساله رو بابا شاه بود میبود میگفتنی حالا شاه شد ولی عهد دستی بدن بود شاه میشه و خودشونو بیرس اداره کنه، باید بودنش دستویی باید شد شاه. مرمونم به چه دلیل از این جامعه رو این کشور میخواست اداره کنه. این خب تحقیر و توهین به کل اون ملت بوده. ملت هم ارزه نخیشتن که یعنی ها یعنی چی ها چکار بکنه بکنه اسما. برحال درستی که در مواقعی اتفاقا افتاده، ولی خب معقول نیست، نه نزد اوغلا این پذیرفته است و با عقل سازگاره که در حال عقل این رو، این رفتار رو تایید کنه، موجه علم داد کنه. در حال یک مناشی انتزاعی داره و لذاست که اینو تشبیه کردن به مثلا فرض رأس و جسم، رأس و جسد، که اون نقشی رو که فرد داره همون شبیه نقشی است که رأس داره نسبت به بدن. و وقتی به یک فرد توانا به لحاظ جسمی پهلوانی میگن شیر، این یه منشأ انتزاع حقیقی داره. این حقیقتا این پهلوان مثل شیر قدرتمنده. در حال یک وجه شبه قوی، وجه شباهت بسیار بسیار قوی که توجیه میکنه این تشبیه را و این تنظیر رو وجود داره. و این نیست که بگیم منشأ انتزاعی نداره. اگر مردم اجتماع کردن، بیعت کردن، رأی دادن به کسی، این حقی است که مردم داشتند در امور خویش تصرف کنند و نیز حق داشتن که این حق تصرف رو به کسی به نمایندگی و وکالت خویش احاله کنند. این خیلی خیال محض نیست، وهم محض نبوده، منشأ داره.
درش
فقط این تقسیم بندی تقسیم بندی حقیقی میشه برای گزینه دوم، تقسیم بندی
علوم به عموم اعتبار به حقیقی. بله، بعد مقصف نداره الله بزنم نباشن، اما ما میگیم که این منشأ حقیقی داره به اعتبار. ما میخوام بگیم که اعتباریات اونجور که بعضی بزرگان گفتند، بعضی خب دلیل حد در حد فرض محض قلمداد کردن اعتباریات رو، نه میخوام بگیم که منشأ حقیقی داره. یه سری حقایق پایه این فرضن. درست است که اعتبار شده، ولی اعتبار گتره نیست، به گزاف نبوده. سوم تفاوت یا ویژگی اعتبار که با حقایق طبعا متفاوت میشه، بهترتب علیه الاثر الواقع، با آن اثر واقعی مترتبه. واقعا اگر کسی شد رئیس، یه سلسله آثار آثار حقیقی بر اون بار میشه، یک سری قدرت، یک سری اختیارات پیدا میکنه، یک سری تصرفات میکنه. شما وقتی فرض میکنید عقد ازدواج یک قرارداد است، یک اعتبار است، زوجیتی بر اون بار میشه که این زوجیت منشأ پاره آثار حقوقی قطعی است، آثار حقوقی جدی است، آثار حقوقی واقعی است در خارج، در محیط. و البته فرض تفاوت دیگر هم این است که به تطور الازمان و الازمه، اصولا زمان ها تغییر میکنه، مکان ها تغییر میکنه، ظروف تاریخی عوض میشه، گرایش ها تغییر میکنه، در اعتباریات تأثیر میگذاره، در جامعه چیزی رو به اقتضاء ظروف و شرایط اجتماعی تاریخی و فرهنگی اعتبار میکنن، در یه جامعه اون اعتبار نمیکنن، مقابل اون رو برای چیزی اعتبار میکنن. تفاوت هایی از این قبیل بین اعتباریات و حقایق هست، اینا اوصاف اعتباریاتی که مقابلش حقایق خواهند بود. و چون علوم اعتباری با اعتباریات سرکار دارند و علوم حقیقی با حقایق، بین علوم حقیقی و اعتباری هم تفاوتات به وجود میان. این تفاوتات در زمینه های گوناگونه، فقط در موضوع نیست، احیانا در روش نیز بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت است. در علوم حقیقی بنابر کشف حقایق داریم، حقایق نفس الامری رو باید کشف کنیم. در علوم اعتباری چنین نیست، ما نفس الامری نداریم که بنابرشون رو کشف کنیم، اما باید بتونیم اعتبار کنیم یا اعتبار شده ها رو کشف کنیم. یا در علوم اعتباری مثل حقوق، کسی که کار و بحث حقوقی میکنه، بحث تقنین میکنه مثلا، اون وضع میکنه، اعتبار میکنه. یا کاری که مجتهد داره در کشف شریعت، اون چرا که اقتالا اعتبار کرده است، همون در صدد کشفش هست، منتها نه کشف نفس الامر، نه کشف حقایق خارجی، بلکه کشف تشریع. و تشریع خودش اعتبار است. ولی زاست که روش علوم حقیقی و علوم اعتباری متفاوت میشه. در علوم حقیقی باید طریق کشف رو طی کنیم و روش ما کاشف باشد، در علوم اعتباری لازم نیست همیشه و لزوما کاشف باشد. در مسائل هم تفاوت میکنه، در قسمت های دیگه هم، در مؤلف های دیگر هم به تعبیر ما مؤلف های مکون علم تفاوت به وجود میاد که الان محل بحث ما نیست. خب بر اساس این توضیحات که عرض شد که تفاوت اعتباری و حقایق در چیز به جمله، و نتیجه گرفتیم که در دیگر جهت، یعنی مسئله خود علوم حقیقیه، ملاک حقیق و اعتباری بودن هم طبعا متفاوت میشه و تفاوت فقط به موضوع نیست به نظر ما، بلکه در دیگر مؤلفه ها هم تفاوت هست بین علوم حقیقی و علوم اعتباریه. و هرچند که ممکن است در نوع موارد موضوع چونان گرانیگاه بین مؤلفه ها نقش آفرین باشه، جایگاه خاص داشته باشه، راه حل قضیه چیه؟ قایون گفتند که تفاوت بین علوم حقیقی و اعتباری اقتضاء می کند که بگوییم علوم حقیقی واجد موضوع هستند، علوم حقیقی محتاج موضوع هستند، علوم حقیقی فاقد، علوم اعتباری فاقد موضوع هستند. این نظر مشهور فلاسفه و حکمای ماست. و این نظری تفصیل اینجا متولد شده. ما یه طبق روال میخواستیم بحث رو پیش ببریم که بنابراین بر این است که هر نظری که مطرح میشه اول من از جلسه بحث میپرسم که چه نقدی بر این نظر وارده. امروز رسیم بودید عبور کنیم چون وقت محدوده و آخرین جلسه قبل از تعطیل دهه عاشوراست، و از این مبحث عبور میکنیم ولی به این قضیه فکر کنید که این نظریه رو چگونه میشود نقد کرد. اما نقدی که ما به نظرم میرسه نظر مشهور رو در تفصیل بین احتمالیات و عقاید، چون نظر مشهور در حاجت علوم به موضوع در بین مثلا اصولیون اکثرا این است که بله اصول موضوع دارد، در واقع هم نظرم با من محقق اصفهانی
ولی تو اعتباریات مورد ما باز ما موضوع داریم ولی دوره موضوع حقیقی نیست. مثلا
خیلی خوب درسته، این همون مثلا نقدی میکنیم. نظر مشهور این است که علوم دارای موضوع هست. یه نظر تفصیل داریم بین حکما که علوم حقیقی دارای موضوع هستن، علوم دوره فاقد موضوع هستن. بعد هم این رو این مثلا دوم رو داریم ارزیابی میکنیم. به نظر میرسه که ما برای اعلام نظر باید تکلیف رو از دو جهت روشن کنیم. یکی از این جهت که مراد ما از موضوع چیه و مراد ما اگر از موضوع فقط و فقط عبارت باشد از ما یبحث فی ان اعراض ذاتیه، این حرف درسته که موضوع اگر محدود به این بکنیم این سخن درست است که در علوم حقیقیه میتوان از چیزی بحث کرد که عوارض ذاتی دارد و از عوارض ذاتی اون سخن گفت، اما در علوم اعتباریه ممکنه ما نتوانیم چیزی رو فرض کنیم که از اعراض ذاتی آن سخن بگوییم و پس بنابراین قائل به تفصیل باید بشیم. اما چه دلیلی دارد که ما موضوعی چطور محدود کنیم؟ چه الزامی هست که ما بیم این موضوع رو فقط به همین صورت تعریف کنیم، بگیم ما یبحث فیه عن اعراض ذاتی؟ و چرا موضوع رو به نحو تعبیر و تعریف نکنیم که شامل هم علوم حقیقی باشد هم علوم اعتباری؟ بگیم موضوع عبارت است از محط بحث فی العلم، ما یدور مباحث علم حوله. حالا همین که ما یدور مباحث علم حوله در علوم حقیقیه همون چیزی می شود که یبحث فی عن اعراض ذاتیه، در علوم اعتباریه لازم نیست اینجور معنی کنیم، بلکه ممکن است که معنای وسیع تری داشته باشه. به هر حال یک گرانیگاهی در هر علمی وجود داره که انسجام بخش یا عامل اصلی انسجام بخشی قضایاست. و بیاییم تعریف رو به اصطلاح تعمیم بدیم، یا اینکه نگیم علوم دسته موضوع دارن دسته موضوع ندارن، بلکه بگیم که موضوعات علوم حقیقیه با موضوعات علوم اعتباری متفاوت. در موضوعات حقیقیه در علوم حقیقیه موضوع ما یبحث فی عن اعراض ذاتیه است، در علوم اعتباری چنین نیست. موضوع عبارت است از محور الکلام فی، به نحوی ما در واقع موضوع رو توسعه بدیم یا توسعه در موضوع به اصطلاح یا توسعه در تزییق در تعریف علم. تزییق در تعریف علم جا نداره، توسعه در تعریف موضوع شاید راه حل قضیه باشه. قبلا ما در تعریف علم اجمالا اینا رو گفته بودیم که ما مرد در تعریف علم بین العلوم الحقیقیه و الاعتباری فوارق مختلفه من حيث المؤلفات المكونة للعلم و منها الموضوع. فرقهایی هست بین علوم حقیقی اعتباری در جهات مختلف و جمله در موضوع. موضوع فلا ينبغي اخذ موضوعات العلوم كلها على وتيرة واحدة و على معنى واحد كما انه لا موجب للالزام على محورية الموضوع في كل علم فيجب. یکی از دو راه رو بریم، اما تزییق و تعریف العلم و اختصاص و اطلاقی علی الحقیقیت فقط بگیم علم یعنی علوم های علوم تئوری علم نیستم توجه بگیر کسی نمیری زیر بارش در نتیجه باید علم رو به چی تعریف کنیم و تعریف رو به تصدیقات متعلقت مدبنت اللتی محمولاتها اعراض ذاتیه لامر حقیقی علم رو بگیم اینه هر اون علمی که این نیست علم نیست پس بنابراین اصول و عمده علوم انسانی و اینا علم نیستن اصلا و اخراج العلوم الاعتباریه من اعداد العلوم ترم اینو گفتیم که زیربار نمیره و من اللقیه زر و وزره حاضر این یه فرضه یه راهی که بگیم آقا اصلا علم و دائرش رو محدود کنیم تا بتونیم بگیم علم موضوع دارد و موضوع هم ما یبحث فی عن اعراض ذاتی است یا نه از این بر بیم موضوع رو تعمیم بدیم موضوع رو به نحوی تعبیر و تعریف کنیم که بتوان برای همه علوم همه آنچه که علم انگاشته شدن ما موضوع واحد فرض کنیم موضوع مستلزم فرض کنیم راه دوم این است که او توسیع و تعریف الموضوع توسعه بدیم به چی؟ به ما هو و محط البحث فی العلم و ما یدور مباحثه و حوله اینجور معنی کنیم کما فعل بعض المعاصرین بلکه از نظر ما
خیلی فاصلی که داره ما به هر چیزی ما میتونیم اطلاق علم بکنیم
نه
یعنی چند تا چرا رو مثلا میذاریم کنار هم دیگه و یه موضوع حالا اعتباری هم مستش میتراشیم بهش میگیم
خب شما اگر اینو تأمین کردید که در تمام مسائلی که بحث می شود همه این مسائل حول محور یه مسئله یک موضوع یک باب اگه اینو تأمین کردید من ضمانت میکنم ما پراکنده کاری نمیشه اینجوری نیست که بگیم هر مسئله یا هر چند مسئله رو جمع کنیم ببینیم یه علم نه خیر هر چند مسئله که حول محور یک امر است ولو امر اعتباری باشه وقتی حول محور یک امر است هر چند اون امر اعتباری است اما به هر حال حول محور آنند و مسائل دیگه که حول محور این نمیتونن مطرح بشن نمیتونن جز این علم قرار بگیرن
یعنی علوم جدید متولد میشه از این تحقیقی که شما
میخواییم توضیح بدیم
این
موضوع اشکالی نداره چه ایرادی داره
سنگ و سنگ بعد میشه
نه نه ما معیار داریم میگیم اولا نظر بعدی ما این نیست که الان میخواییم بگیم این نظر نرم دو اوله که خیلی نرم ولی نظری که ما عرض میکنیم زمینی که نرمتر از نظر مشهوره ولی به اصطلاح دقیقتر و سختتر بل اخذو ما هو نقطه الثقل فی العلم محل الموضوع ما به جایی که بیاییم بگیم که موضوع آن است که محط البحث است و علمم به انسجامش به حول محور این محط البحث گشتن است به جای این بیاییم بگیم نه خیر بر اساس نظری تناسق بگیم که نقطه ثقلی داریم که این نقطه ثقل شناوره گاهی موضوع گاهی موضوع در بعضی از علوم نقطه ثقل است در بعضی از علوم ممکن موضوع نقطه ثقل نباشه بل اخذ ما هو نقطه ثقل فی العلم محل الموضوع به تعیین محور الانسجام فی و الا فیجب تنویع و تعریف الموضوع حسب انواع العلوم و اختصاص تعریف جمهور علی الحقیقیت منها اگر اینجور نکنیم که بیان بگیم مؤلفه های مختلف یک علم را می سازند و حسب علوم مختلف ممکنه نقطه صفر فرق کنه در بعضی از مواقع و بعضی از علوم نقطه صفر موضوع است اگر این کار نکنیم اون موقع ناچاریم اگر اصرار کنیم بر تعریف مشهور از موضوع و اگر اصرار کنیم بر اینکه در همه علوم نقطه صفر به اصطلاح موضوع است دچار مشکل خواهیم شد و ممکنه اون موقع به جای تزریق علم که زیر بار نمیتوان رفت، زیر بار نمیتوان رفت، و به جای توصیه تعریف موضوع بریم رو تنویر تعریف موضوع. وقت بگیم آقا موضوع چند تا تعریف داره، بسته به هر علمی، هر دسته از علوم تعریف متناسب اون رو مطرح کنیم، و تعریف جمهور را که عبارت بود از ما یبحث فیها عن اعراض ذاتیه مختص بدونیم به علوم حقیقی. اینجور بحث رو ببندیم.
نظر خود شما همین
نزید؟ بله، اجمالاً نظر توضیح داده شد، زمینی نقل کردیم نظر قالب تفصیل رو، ولی در این حال همچنان امکان نقل و حق نقل برای شما باقی است. تأمل بفرمید، اگر فراموش نکردیم دست که شروع شد ما ممکن از همینجا آغاز کنیم دوباره که بگیم نقطه شما بر نظر تفصیل چیست. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.